پس قوه قضاییه اعلام کرده که آتش‌سوزی به دلیل درگیری میان تعدادی از زندانیان مالی و سرقت از کارگاه خیاطی رخ داده. از سوی دیگه در شبکه خبر تلویزیون اعلام میشه که تعدادی افراد موسوم به اراذل اوباش مسئول این آتش‌سوزی بودند. هنوز هم اطلاع دقیق و شفافی در مورد تلفات یا مصدومان منتشر نشده. ناآرامی در زندان ابین چه نکاتی رو در بر داره؟ برخی معتقد بودند که شاید واقعه‌ای شبیه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در حال رخ دادن است.
ببینید نخست باید توجه بکنیم که مواضعی که حالا چه مقامات چه رسانه‌های حکومتی منتشر کردن پر از ضد و نقیض هست. من رو تجربه خودم، چون من وقتی در زندان من 2 سال به حال در همین بندهای عمومی زندان اوین حبس کشیدم و با چند مورد اتفاق افتاد، درگیری‌های سنگین بین همین زندانیان عادی و حال بزهکار، هیچ وقت آتش سوزی نبوده، درگیری شدید بوده که دیگه نگهبان‌ها و نیروهای انتظامات زندان هم رها میکردن، گارد مخصوص نیروی انتظامی یگان ویژه از بیرون میومد برخورد میکرد. اینها اصلا فرصت به اصطلاح آتش روشن کردن و اینها رو پیدا نمیکردن. اینجا اولین ابهام این مسئله است که چگونه این آتش با این ابعاد عظیم، فیلم ها و عکس هایی که بعد از اون توسط حالا خبرگزاری قوه قضاییه ایرنا منتشر شده، هیچ تناسبی با اون آتش بزرگ نداره. یا باز ببینیم ایرنا یه عکسایی از یک جاهایی منتشر کرده، بعد همزمان فیلمی رو نشون میده از اون به صورت مجتمع صنعتی یا کارگاه، بازش تناسب اینجا وجود نداره. در جایی میگن اراذل اوباش، جایی میگن متهمان مالی و سارقان با هم درگیر شدن، ولی باز در صحبت‌هایی که از مقامات از واژه اختشاشگر استفاده میکنه که خب اختشاشگر اونها به اون زندانیان عادی معمولا به کار نمیبرن، برای کسانی که به معترضان سیاسی این واژه استفاده میشه. بنابراین مجموعه این تعارضات و اظهارات ضد و نقیض و ابهامات نشون میده که نه، مسئله از چیز دیگری است که حالا باید منتظر مون تا و حالا اطلاعات جدیدتری بیاد بشه، یک حال درک بهتر و کاملتر و نزدیک به واقعیت از این مسئله داشت. اما اینکه حالا مثل سینما رکس آبادان تعمدی آتش زده، این هم یک فرضیه اثبات نشده است. به نظرم باید فعلا برای قضاوت در مورد اون زود هست و باید منتظر اطلاعات بیشتر.
و یک نکته حاشیه ای آقای افشاری، روایتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو از این واقعه به نمایش گذاشت، در این ویدیو ادعا شده بود که همه چیز آرام است، زندانیان در خواب و در حال استراحتند و حتی گزارشگر سعی میکرد که آروم صحبت بکنه که مبادا مزاحم خواب زندانیان بشه. اما آیا در واقعیت رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی این گونه است؟
این خیلی مضحک بود. حالا اینکه مثلا فردی با دوربین داره حرکت میکنه و خواست صدا رو یواش بکنه، خب این که اساسا باورناپذیر هست، اما از طرف دیگه اون سابقه رفتار خشنی که زندانبان ها یا مسئولین حفاظت و نیروهای امنیتی چه با زندانیان سیاسی چه با زندانیان عادی دارن. ولی مسئله مهمتر که واقعا اینها شعور مخاطب رو دیگه خیلی خیلی حد اقلی و ناچیز در نظر گرفتن، شاید قیاس و نقص کردن. آخه چطور میشه در شبی که این و حال ملتهب بوده اینقدر فضای زندان اوین و حال اون آتش سوزی عظیم رخ داده و حال زندانی ها تا حدی در معرض اخبار اطلاعات بودن، اینا راحت بتونن بگیرن بخوابن؟ در همون شبهایی که من خودم بودم که به حال به درگیری شدید کشید، زندانی های عادی رو کشیدن بیرون، اینقدر اینها رو میزدن که اینها زجه میزدن، یعنی صداهاشو پخش میشد، خود ماها تا صبح نتونستیم راحت بخوابیم. اصلا قابل مقایسه با این واقعه امروز نبود، اصلا در سطح خیلی کمتری بود. فضای غیر عادی میشه و زندانی نمیتونه بخوابه. حالا شما فرض بکنید که امروز یه همچه اتفاقاتی افتاده، افراد راحت خوابیدن، کسی هم اومده با صدای یواش، خب اینها واقعا همه نشون میده که در حال پنهانکاری هستن. ولی به هر حال با توجه به اینکه ابعاد قضیه گسترده بوده و همچنین امروز بالاخره امکان مخفی کردن اطلاعات هم وجود نداره، دیر یا زود واقعیت ماجرا روشن خواهد شد و روسیاهی دیگری رو بر دست رسانه‌های و نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد.
بله، گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. اما در مورد چشم‌انداز کلی اعتراض‌های مردم ایران با گذشت 4 هفته و سرنوشتی که برای این اعتراض‌ها میتوان متصور شد، گفتگویی داشتم ساعتی پیش با 2 تحلیلگر سیاسی، رضا علیجانی از فرانسه و کامبیز غفوری از فنلاند، که توجه شما را به اون جلب می‌کنم. میخوام اگه ممکن باشه ما یه نگاه جامعی داشته باشیم به بقایی که داره الان در ایران رخ میده. آقای علیجانی، الان به نظر شما وضعیت اعتراض ها داره به چه سمتی میره و ما انتظار چه وقایعی رو میتونیم داشته باشیم؟ مردم خواسته هاشون به نظرتون آیا افزایش یافته یا نه؟ نظر شما رو میخواستم بدونم.
با سلام. اگه بخوایم یه مقدار بیرونی تر نگاه بکنیم مسئله رو، یه مقدار نگاه جامعه شناختی بهش داشته باشیم تا نگاه سیاسی روز که اون هم لازمه، در مجموع میشه گفت در ایران بنا به دلایل و عللی که حالا تو پرانتز میذاریم، یک خیزش اعتراضی شکل گرفت با خواست انقلابی. یعنی یک جنبش و خیزش اعتراضی ولی خواستش انقلابیه. بین این خیزش، یعنی توان خیزش، و اون خواستش یه فاصله‌ای وجود داره، علارغم این که ما با وسیع‌ترین سطح کنش داخلی پس از دهه 60 مواجه هستیم، واقعا بی نظیر بلاد کمیت و کیفیت اعتراضات. ما با گسترده ترین سطح حمایت خارجی، این افکار عمومی، دولت ها و غیره مواجه هستیم. بیشترین نفوذ رو در افکار عمومی بین المللی داره. در داخل افکار عمومی رو متوجه این خیزش بزرگ کرده. ما شاهد بکارگیری همه نیروهای سرکوب و کمکگیری از اراذل اوباش برای سرکوب هستیم و شعارهای تقریبا همسو و یکسانی که در سراسر کشور در ابتدا نفی حجاب اجباری و بلافاصله مرگ بر دیکتاتور و اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهیم به گوش رسید، علارغم همه اینها، ولی ما با یک وضعیتی مواجهیم که نه حکومت میتواند خیزش رو سرکوب بکنه، علارغم اینکه ممکنه در بعضی از شهرها کاهش پیدا کرده باشه ولی از جاهای دیگه سر در میاره، و از طرفی توان و قدرت این خیزش هنوز در حدی نیست که حکومت رو بتونه تغییر بده، وادار به عقب نشینی یا سرنگونی و عبور ازش بشه. بنابراین ما در این وضعیتی که حالا به نوعی، حالا با تعبیری میشه گفت شرایط قفل شده، راه برون رفت و راهی که این قفل رو میتونه باز بکنه گسترش اعتراضات هست، که از اعتراض به تجمع، به راه پیمایی بره و بعد به نافرمانی مدنی گسترده و اعتصاب همگانی، اعتصاب مؤثر همگانی، مثلا در بازار، حالا بازارهای کردستان یا بعضی از شهرها یا بعضی نقاط تهران اعتصاب میکنن، ولی اون نقشی که بازار بزرگ تهران داره که فلج میکنه سیستم توزیع و تجاری رو، ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. یا علارغم این که ما در بخشهایی از مثلا صنعت پتروشیمون کارگرای پیمانی اعتصاب کردن و از خواستهای صنفی جهش کردن به شعارهای سیاسی که در کف خیابون هست، ولی هنوز این به یه دومینوی مؤثری که ستون فقرات اقتصادی حکومت رو فلج بکنه، یعنی نفت استخراج و صادر نشه، نرسیدیم. فاصله این خواست و اون خیزش و توان خیزش رو باید یکی گسترش اعتراضات و اعتصابات پر بکنه و یکی هم ریزش و نافرمانی در درون نیروهای سرکوب، که ما اینجا و آنجا شاهدش هستیم ولی در حدی هنوز نشده که شاهد فروپاشی نظام سرکوب باشیم. هنوز قدرت و سیستم، یعنی نظام ولایت فقیه، قدرت اقناع بخشی نیروی سرکوب و قدرت بسیج بخش‌های دیگری رو، ما انگیزش‌های مختلف، انگیزش‌های مالی، مذهبی و غیره داره. بنابراین ما در یک کشاکشی هستیم، در یک کشمکشی هستیم که حالا در سوالات بعدی در ادامه بحث میتونیم به چشم‌اندازها و احتمالات آینده اون هم بپردازیم.
آقای غفوری، نظر شما در مورد چشم‌اندازی که اعتراض‌های مردم در ایران الان به روی ما گشوده چی هست؟
من با آقای علیجانی موافقم که هنوز اون خواست تغییر حکومت، توان عمومیش محقق نشده، ولی خب باید این رو هم در نظر بگیریم که تازه یک ماه هست که گذشته از آغاز این خیزش همگانی. هرچقدر که این خیزش برود به سمت طولانی تر شدن، به تبع توان نیروهای سرکوب ضعیف‌تر میشه و اگر نتونند که کامل به قول خودشون مسئله را جمع بکنند، باید با این مورد مواجه بشن که هر شب، هر روز، هر هفته در یکی از شهرهای ایران یا در یکی از مناطق یا در چند منطقه و شهر همزمان بخوان که با مردم روبرو بشن. نکته بعدی هم این است که الان نیروهای سرکوب از نظر اعتقادشون به حکومت تفاوت موهبه پیدا کردن نسبت به دهه 60. در اوائل انقلاب یک سری افرادی بودند که واقعا اعتقاد داشتند به ایدئولوژی انقلاب اسلامی، واقعا مرید روح الله خمینی بودند در آن زمان و اگر می اومدند دفاع می کردند از حکومت، اینها افرادی بودند که از جان و دل چون این کاری رو می کردند. هر چقدر که ما رسیدیم به نقطه های امروز بعد از 14 دهه، افرادی که حامی حکومت هستن، حاضرن براش برن باتون به دست بگیرن، بسیاریشون تبدیل شدن به افرادی که منافعی دارند به نوعی از نزدیکی به حکومت. یعنی حکومت تبدیل شده به خاطر ذات خودکامش، تبدیل شده به حکومتی که پرداخت میکنه برای اینکه وفاداری ها رو بخره. بنابراین کسی که وفاداریش رو به حکومت میفروشه حساب هزینه فایده میکنه. زمانی که ببینه که این هزینه حمایت از حکومت خیلی بالاتر از فایدهشه، ریزش پیدا میکنه. این هم در نیروی سرکوبه، هم در افراد سیاسی مایل به حکومت در داخل و هم در حامیان حکومتی در خارج از کشور هستند. ما چنین موج رو کم کم هم داریم میبینیم. الان هزینه دفاع از جمهوری اسلامی در خارج از کشور بسیار بالا رفته. بنابراین من اگر مسئله رو یه مقداری جمعش کنم، محدودش بکنم به چند جمله، اینطور میتونم بگم که ما به شرطی میتونیم نتیجه خواست عمومی رو که یک حالت انقلابی است، تغییر رژیم هست از داخل، این رو به صورت ملموس ببینیم که مومنتوم اعتراضات به همین صورت به مدت طولانی تری ادامه پیدا بکنه و در اون صورت خب ما با کاهش توان جمهوری اسلامی برای سرکوب مواجه خواهیم شد، با تضعیفش در نهادهای بین المللی مواجه خواهیم شد و ممکنه در اون صورت نتیجه بده. در غیر این صورت اگر بتونن این بار هم سرکوب بکنند، متاسفانه باید بگم که خونریزی های شاید بیشتری رو ما شاهد باشیم، به خاطر اینکه همین الان هم تهدید مقام های قضایی به ما این رو میگه که اگر بتوانند اینها صدای مردم معترض رو در خیابان ساکت بکنند، اون وقت تازه در فاز انتقام گیری و چنگ و دندان نشان دادن از طریق مجازات های سنگین برای بازداشت شدگان وارد خواهند شد. بسیاری از کسانی که در خیابان هستند این رو میدونن. این روزا که باهاشون صحبت میکنیم میگن ما دیگه چیز برای از دست دادن نداریم، اومدیم که کار رو تموم بکنیم، ولی هنوز توان غلبه از طریق تفوق کامل معترضان بر دستگاه سرکوب حاصل نشده، که فکر میکنم که باید منتظر بود دید که چگونه این اعتراض ها در هفته های آینده ادامه پیدا خواهند کرد یا خیر.
آقای علیجانی، در صحبت‌های آقای غفوری ایشون اشاره کردن به اینکه هرچی اعتراض‌ها ادامه پیدا بکنه توان نیروهای سرکوب ممکنه ضعیف‌تر بشه. ما شاهد این هستیم که مشت آهنین جمهوری اسلامی تاکنون به کشته شدن 240 نفر از جمله 32 کودک انجام میده و به نظر میرسه که این مشت آهنین نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی رو نداشته و باعث کاهش اعتراض‌ها نشده. فکر میکنید آیا این حقیقت بتونه باعث نرمش حکومت بشه یا برعکس به برخورد خشن خودش احیانا بخواد اضافه کنه؟
ببینید، من شخصا بخوام بگم یک چالشی بین عقل و دلم در جریانه. دلم با این خواست انقلابی و برگشت به وطنم، دلم با اون آرمان هاییست که ما در دهه 60 هم داشتیم. ما همون موقع دنبال این بودیم که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. در همین بندهای وین ما صدای زنگ ساعت دانشگاه ملی که امروز بهشتی میگن برای ما علامت زندگی بود که این ساعت رو صداشو قطع کردن. پارس سگ‌های آواره دهکده اوین برای ما علامت این بود که خارج از این دیار و دژ و قلعه فراموش شدگان یه صدایی از زندگی از بیرون میاد. ولی دیشب ما دیدیم صدای فریاد مرگ بر دیکتاتور به گوش زندانی ها رسید. میخوام مقایسه بکنم با جنبش سبز. جنبش سبز 8 ماه دوام داشت، یعنی یک زلزله اتفاق افتاد و پس لرزه هاش ادامه داشت. اینجا ما با یک صحنه پیچیده مواجهیم، یعنی یک صحنه ای که دانشگاه بعد از یک رکود چند ساله و یک رخوت چند ساله دوباره زنده شده و دانشگاه چیزی نیست که اینا با سرکوب و لکه‌گیری به قول خودشون بتونن خاموش بکنن. و اتفاق مهمتر، برای اولین بار از بعد از سالهای 60 کنشگری سیاسی به سطح دانش آموزی رسیده. من قبل از برنامه یه ویدئویی رو دیدم که سه دختر جوان در قزوین داشتن شعار نویسی میکردن، حالا با اون فیلم برداشت بگیریم، چهار نفر، و اینها نویدهایی برای آینده میده. یعنی در واقع نیروها و کادرهای جدید پر انرژی و میدان دیده‌ای دارن وارد صحنه میشن، مثل یه تیم ورزشی که بازیکناش داره جوان میشه، جوان سازی میشه. اینا همه باعث نگاه مثبت‌تر هست، اما در میان مدت من الان برام پیشبینی سخته، چون ما اگه بخوام اون چیزی که در صحنه میگذره رو دقیق تحلیل بکنیم، باید در این 3-4 هفته، این 1 ماه، هر شهری که اعتراض شد رو نقشه ایران در جای اون شهر یک چراغی رو در ذهنمون روشن بکنیم، ولی این چراغ‌ها نباید همشون همزمان روشن بمونه. یعنی هر موقع شهری دیگر تظاهرات نشود، باید اون چراغ خاموش بکنیم که بتونیم یک ارزیابی راهبردی داشته باشیم. من ارزیابی کنونیم گفت شدن شرایط هست. این یا به این سمت میره که در واقع این خط به نقطه چین تبدیل بشه، این شکل بدبینانش هست، علی‌رغم همه اون دستاوردهایی که در ادامه میشه بهش پرداخت، به این که این خیزش ها در ایران با فاصله های کمتری اتفاق خواهد افتاد و هر دور نسبت به دور بعد کیفیت بالاتری خواهد داشت، ولی دقیقاً خیزش اعتراضی با خواست انقلابی یکی از احتمالاتش شبیه جنبش سبز تبدیل خط به نقطه چین و مثلا توقف اون هست به صورت کوتاه مدتی، یا رفتن این زیر دریایی نارضایتی و خشم عمومی دوباره به زیر دریا تا اینکه دوباره بیرون بیاد. دوم اینکه تبدیل به یک زنجیره مداوم بشه، یک نوع انتفاضه ایرانی، که من این رو خب الان بیشتر تو ذهنم سنگینی میکنه. یعنی علی‌رغم اینکه این خیزش ممکنه در این سطح و توان، مگر اون دو اتفاق بیفته، اعتصابات عمومی و ریزش و نافرمانی مؤثر نیروهای سرکوب و تسلیم شدنشون به مردم، اگر این نشه، این زنجیره میتونه مداوم ادامه پیدا کنه، به ویژه در دانشگاه‌ها و اتفاقاتی که مثل زندان اوین یا مسائل مشابه اون پیش میاد. و گزینه و احتمال سوم گسترش روزافزون اون هست و احتمالاً باز شدن اون دو گرهی که در قبل اشاره کردیم. در اونجا ما واقعاً دیگه خیزش اعتراضی توانش با خواست انقلابیش هماهنگ خواهد شد و اونجا در واقع توپ تو زمین جمهوری اسلامی است. سید علی خامنه‌ای با لجبازی تمام الان نیروی سرکوب رو به کار گرفته، با اینکه راه برگشتی برای خودش نگذاشته، من احتمال عقب نشینی رو نمیدم، ولی اگر توازن قوا تغییر کنه، همون گونه که شاهد نرمش بهرمانانه در برابر قدرت و زور خارجی بودیم، شاهد لرزش صدای آقای خامنه‌ای هم خواهیم بود. آقای خامنه‌ای رو بارها نشون داده توازن قوا تغییر کنه، جمهوری اسلامی هم روحانیت هم پراگماتیست، روحانیت حاکم، اینها صدام و قذافی نیستن که تا تهش بیستن، اینها بارها نشون دادن که عقب نشینی خواهند کرد. ولی به هر حال ما وارد فاز انقلابی بشیم، یعنی توان و خواست با هم همسطح بشه، اون موقع خب اتفاقات جدیدی خواهد افتاد. ما از همین حالا شاهد تنش تشتت داخلی در جمهوری اسلامی هستیم، فساد در همین نیروی سرکوب هستیم و حالا مسائل دیگری که در ادامه بهش میتونیم بپردازیم.
آقای غفوری، مردم در شعارهاشون چند بار به صراحت گفتن که از اصلاح طلبها عبور کردن. الان میبینیم که حزب مردم سالاری یک بیانیه‌ای داده روز شنبه و خواستار همه پرسی تغییر قانون اساسی ایران شده. 10 تا پیشنهاد دیگه هم داده، از جمله استعفای وزیر کشور، برکناری و مجازات کلیه مقصران دخیل در مرگ مهسا امینی، مجازات عناصر لباس شخصی مهاجم به دانشگاه شریف و انحلال رسمی گشت ارشاد و اینها. فکر میکنید مردم الان به این گونه تحرکات اصلاح طلبها وقعی بگذارن یا واقعا عبور کردن و به این گونه در واقع اصلاحاتی که اینها مد نظرشون هست دیگه توجهی ندارن؟ چون سوالی که من دارم در واقع اینه، ما در همین قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم میبینیم که جمهوری اسلامی خیلی وقتا قانون اساسی خودش رو هم میشکنه، یعنی خیلی جاها اونطوری که دلش میخواد تفسیر میکنه. بنابراین آیا این قانون اساسی حالا بخواد تغییر پیدا بکنه، بر فرض هم که بخواد تغییر پیدا بکنه، اصولا ضمانت اجرایی به نظرتون خواهد داشت؟
اصل موضوع و چارچوب نظامی است که در اون تبعیض بین شهروندان به صورت سیستماتیک است. در همین قانون اساسی کنونی ما تبعیض قانونی یا در قوانین دیگر قانون مجازات اسلامی ما تبعیض سیستماتیک بین شهروندان می‌بینیم، چه تبعیض جنسیتی بین زن و مرد، چه تبعیض باور و عقیده بین پیروان ادیان مختلف، چه سایر انواع تبعیض رو شاهدیم. همین هم در سوال شما هم بود، همین هم باز به درستی اجرا نمیشه و چیزی فراتر از اون به شهروندان ایرانی ظلم میشه. بنابراین ما هم چارچوب قانونی رو دوش مسئله داریم، همین که به قانون وقعی گذاشته نمیشه. اما در مورد مسئله اصلاح، این حکومت یک بار فرصت اصلاح داشت و اون فرصت رو در زمان خودش از دست داد. یک ذره باید برگردیم به عقب. آقای علیجانی به دهه 60 اشاره کردن. در همون دهه موج سرکوب نسل جوانی رو که دل مثبتی نداشت نسبت به حکومت، اینها رو باعث کرد که باعث شد که اینها بروند در خانه ها و سکوت اختیار بکنن، به خاطر اینکه حجم خشونت، حجم قتل‌های خیابانی، حجم شکنجه در زندان‌ها به هر حال هراس افکن بود. ولی اینها هیچ وقت تن به جمهوری اسلامی نزده بودن. نسل دیگری رو تربیت کردند که اون نسل برخلاف آموزه‌های ایدئولوژیک مدارس می‌دونست که چیز دیگری می‌خواد. اون نسل وقتی رسید به اواسط دهه 70 دانشجو بود، نوجوان و جوان بود. در اون زمان بود که شرایط اصلاحات صحبتش شد، دست کم بحثش فرا رسید، دانشگاه ها یک جنب و جوشی گرفتن، توی مردم یک امیدی بود که جمهوری اسلامی بتواند اصلاح بشود. این امید رو آقای خامنه ای بست با قتل فلعی روزنامه ها که به عنوان رکن چهارم دموکراسی میشناسیمشون، با فشار، با بازداشت، با مجبور کردن جوانان به تبعید. بعد از اینکه خیلی ها هنوز اون زمان اعتقاد داشتن باز به اصلاحات ولی عمده ای سرخورده شده بودن، باز میایم سال 88 رو میبینیم. تظاهرات بعد از 88 با اینکه ممتد بود به ماه ها طول کشید، ولی باز هم میزان افرادی که تغییر نظام رو به صورت رادیکال میخواستن توش آنقدر پررنگ نبود که در نسل کنونی هست. نسل کنونی آمده و تمام تجربه های دو سه نسل پیشتر خودش رو، پدرش رو، پدر بزرگهاش رو روی هم گذاشته، گفته با این حکومت نمیشود گفتگو کرد، این حکومت تن به اصلاح نمیدهد، این حکومت هر چقدر که ما میکشیم عقب جلوتر میاد و وقتی که ما صدامون رو بلند میکنیم تازه صدامون رو میشنوه. برای این هست که من فکر میکنم که این تجربه صرفا انباشته این نسل نیست، این تجربه از پیشینیان هم وارد شده به بچه های جوانی که الان توی خیابون هست رسیده. من فکر میکنم که اینها به حق میخوان که یک حکومتی داشته باشن در استانداردهای دنیای کنونی. در استاندارد دنیای کنونی شما نمیتونید دوباره یه مقداری اصلاحات جزئی بکنید در قوانین جمهوری اسلامی و همین رو اجرا بکنید، به خاطر اینکه اگر شما قوانین فعلی رو از توش تمام موارد نقض حقوق انسانها رو بردارید، مجازات های بدنی رو بردارید، شلاق رو بردارید، شکنجه نکنید، مجازات برای نوشیدن الکل رو بردارید، روابط خصوصی جنسی انسان ها رو بهش احترام بگذارید، بین بهایی و مسلمان تبعیضی نگذارید، این اصلا دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست، کاملا شده یک نظام دیگر که خب باید بشود، یک نظام بر مبنای قوانین مبتنی بر تجربه قرنهای بشر که چه چیزی میتونه انسانهایی که در اونجا زندگی میکنن رو سعادتمند کنه. داوری من و باور من اینه که حالا قدیم میگفتن جبر تاریخ انحلال چنین رژیم هایی، الان هم من فکر میکنم که دیر یا زود چنین حکومتی نمیتونه باید بره و نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. حالا نمیتونم پیش بینی کنم که آیا این اتفاق دو هفته دیگه، دو ماه دیگه، دو سال دیگه خواهد افتاد یا خیر، ولی سرانجام بر این باورم که با چنین قوانینی بر مبنای چنین ظلمی هیچ حکومتی پایدار نمیمونه.
آقای علی جانی، شایبه تعمدی بودن آتش سوزی زندان اوین بر اساس گفته های یاسر هاشمی که از مرخصی خارج از نوبت برادرش خبر داد و توییتی که خانم آتنا دائمی نوشت که میگفت یک روز قبل از آتش سوزی نیروهای ویژه رفتن در حیات زندان اوین هیدر هیدر سر دادن، این شایبه واقعا وجود داره؟ از طرف دیگه ما شاهد حمله نیروهای سرکوب به مدارس و برخورد با کودکان واقعا هستیم که حالا بعضی هاشون دچار وضعیت وخیمی شدن. این برخوردهای خشونت آمیز رو شما چطور تعبیرش میکنید؟ حکومت چه قصدی داره از اینطور با خشونت رفتار کردن، اینطور خشونت عریان و بی حد و حصر؟
بله، این در DNA قدرت حاکم هست، هم از اون جمعیت های طالبانی و داعشی فقاهتی در میاد، هم از اون نگاه توطئه محوری که همه چیز رو نقشه دشمن میبینه، هم منافع اولیگارش هایی که شکل گرفته و هم خط نفوذ روس ها و اسرائیلی ها در جمهوری اسلامی که الان جای بحثش نیست.
خب آقای غفوری، شایبه تعمدی بودن آتش سوزی زندان اوین وقتی وجود داره و از اون طرف ما میبینیم که دارن نیروهای سرکوب خشونت عریانی رو نشون میدن علیه دانش آموزان، کودکان در واقع، حمله میکنن به مدارس و در مدارس بچه های مردم رو ضرب و شتم میکنن، این خشونت عریان رو شما چطور تفسیرش میکنید؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
جمهوری اسلامی همونطور که آقای علی جانی گفتن خشونت در ذاتش، در دی ان ایشه، به خاطر اینکه تثبیت این حکومت با خشونت، اینجوری بگم ایجادش با خشونت همراه بود. روز اولی که آقای خمینی آمد و قدرت رو حتی به صورت غیر رسمی در دست گرفت، با اعدام‌هایی بر پشت بام شروع کرد، این رو ادامه داد با کشتار مخالفانش روی خیابان‌های تهران و سایر شهرها، و این دوره‌های استفاده از خشونت برای حکومت رو ما همینطور دیدیم تا امروز، چه در دوره رهبری آقای خمینی چه در دوره آقای خامنه‌ای. تا امروز این کار رو همواره انجام می‌داده، ولی از اونجا که گستردگی اعتراضات کنونی از توان سرکوب جمهوری اسلامی تا یه حدی فراتر بوده، یعنی نتونسته مثل سال 98 بیاد و در عرض دو سه روز اینترنت رو قطع کنه، چندین صد نفر رو به روایت 3500 نفر رو در خیابان‌ها بکشه و تمام کنه، بگه همه چی دست من، نتونست این کار رو بکنه. بنابراین خشونت تعمیم پیدا کرد، گسترده تر شد. بچه ها وقتی میان جلو میخواد جلوشون رو بگیره، سعی میکنه از ابزار سرکوب استفاده کنه. اون باتومی رو که میزنه به یک مرد برای مثال 30 ساله و ممکنه اون مرد 30 ساله بتونه مقاومت بکنه، حالا کبودی در بدنش باشه، اگر اون رو به یک دختر نوجوان 15 ساله فرود بیاره، اون دختر ممکنه که جانش رو از دست بده. این اتفاقی است که داره میفته. در واقع نیروی سرکوب برای این ساخته نشده بودند که با بچه های مدرسه ای بخوان مقابله بکنن، و ما میبینیم که تیراندازی های بی هدف، چه با سلاح جنگی چه با سلاح ساچمه ای، وقتی که صورت میگیره، این که نمیره یک فرد خاص رو هدف قرار بده، این میره به هر کسی که این گلوله در هر کسی که در سر راه هست اصابت میکنه، و اون ممکنه که نوجوان باشه، ممکنه که کودک باشه. بیش از 30 کودک در مفهوم بین المللی، یعنی افراد زیر 18 سال الان در بین کشته شدگان هستند. نگرانی این است که آمار بالاتر هم برود. من فکر میکنم وقتی حکومتی به این نقطه از خشونت میرسه یا به نقطه تحریک زندانیان میرسه، این حکومت داره از آخرین توانهای خودش برای سرکوب استفاده میکنه، چون قدم بعدی این است که نیروهای سرکوب هم دچار تزلزل میشن. اینها را میفتن میرن خونه های خودشون، در بسیاری از خونه هاشون بچه های خودشون با چنین روی کردی موافق نیستن، ممکنه اونها فردا بیان جزء بچه‌هایی بشن که در خیابان دارن تظاهرات میکنن. یعنی نیروی سرکوب همیشه در ذهنش هست که من ممکنه پسر خودم، دختر خودم رو امروز توی خیابون همین شهری که دارم سرکوب میکنم هدف قرار بدم، ممکنه خواهرزاده و برادرزادم رو هدف قرار بدم. و برای همین من برمیگردم به صحبت‌های پیشین که فکر میکنم توان سرکوب جمهوری اسلامی در روزهای آینده، اگر تداوم و گستردگی اعتراضات به شکل کنونی بمونه، به شکل قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
ممنون از شما عزیزان، آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و آقای کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی از فنلاند، که در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا همراه ما بودید. جمعی از ایرانیان ساکن اروپا در حمایت از اعتراض سراسری مردم ایران اقدام به ارسال کارت پستال‌هایی به پارلمان اروپا کردند. در این نامه‌ها بیش از 50,000 نفر از ایرانیان سراسر اروپا نتیجه پیروزی مردم ایران در این اعتراض‌ها را آرامش و ثبات برای جوامع دموکراتیک و جهان عنوان کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با پدرام فرهادی فر، مسئول انجمن فرهنگی آموزشی آوا در شهر کلن داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. پدرام فرهادی فر:
این کارت پستال ها در دو مرحله شروع به کار کردیم. با مرحله اول برای خانم برتر وزارت امور خارجه آلمان ارسال شد. این صورت پوستر یک طرحی است از آقای علیرضا درویش. این ایده از آقای علیرضا درویش شروع شد. آقای علیرضا درویش هم نقاش هستند در همین شهر کل. به این شکل روی کارت پستال یک نقاشی بود به شکل یک دختر که به یک دختری بود که فریاد میزنه به سمت یک مامور، به نوعی نمادی از یکی از مامورین سرکوب یا نیروی انتظامی اگر در نظر بگیریم، که این فریاد باعث شده بود این فرد فسه بشه و تبدیل به ورقهای کاغذ بشه و به نوعی یک نماد اعتراض مدنی و مادری شعار، در این حال که روبروی این دختری فرد مسلح اصله دستش قرار داد. روی این کارت پستال این طرح بود و پایین کارت پستال هم هشتگ مهسا امینی به انگلیسی بود و پشت این کارت پستال هم طبق همه کارت پستالا جای تمر داره و در قسمت بالا اون کارت پستال اول که برای خانم بربوک فرستاده شد در قسمت بالا شهر
خانم بربوک وزیر خارجه آلمان وزیر. منظورتونه؟
بله بله بله، وزیر امور خارجه آلمان در برلین، آدرس پارلمان فرستاده شد. قسمت اول شهر واقعه بود و در پایینش ما از مقامات آلمان و از خانم بربوک خواسته بودیم که در این راستا به نوعی با مردم ایران همراهی کنه. مرحله دوم پوسترها که با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد، ما 25,000 تا کارت پستال بین ایرانی‌های ساکن آلمان پخش کردیم و به دفتر وزیر امور خارجه آلمان ارسال شد. مرحله دوم رو 50,000 تا در مرحله اول چاپ کردیم و برای آقای جوزف بورل در بروکسل ارسال کردیم که باز هم ما پشت کارت پستال، طرح روی کارت پستال همون طرح قبلی بود ولی پشت کارت پستال خواسته ها عوض شده بود. ما شرح واقع رو داده بودیم که شعار بطن جامعه زندگی آزادیه و از پارلمان اروپا خواسته بودیم که در راستا با مردم ایران کنار مردم ایران بایستن، به نوعی رژیم ایران رو حکومت رو وادار به پاسخگویی کنن. چند تا بند داشت، مثلا در بند سوم اومده تحریم گسترده افرادی باشه که از عوامل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و اخراج فرزندان و وابستگانشون از اروپا، یا در بند پنج اومده بودن که به صورت علنی نشون بدن که افرادی که وابسته به خشونت هستند رو به نوعی اتحادیه اروپا سازوکار یا فرض این افراد رو تحریم کنه، یا اینها رو به جرم جنایت علیه بشریت اگر به اروپا سفر کردن به دادگاه احضار کنه. 5 بند داشت این خواسته ها و ما 50,000 تا چاپ کردیم، به شهرهای مختلف اروپا فرستادیم، از ایتالیا، فرانسه تا نروژ و فنلاند از اون بر تا چک فرستادیم و به سرعت هم همه اینها، فقط هر ایرانی لازم بود که هم روی این کارت پستال ها بچسبونه، اسم و آدرس رو بنویسه و داخل صندوق پست بندازه.
داخل صندوق پست بندازن در کشور محل اقامتشون. برای کجا در واقع؟
این برای آقای جوزف بورل فرستاده میشه در بلژیک، پارلمان اروپا.
بله، در واقع پس مرحله دومی که شما منتشر کردید این کارت ها رو، همش خطاب هست به آقای جوزف بورل، منتها از طرف افراد مختلف در کشورهای مختلف.
دقیقا بله، این برای آقای جوزف بورل در پارلمان اروپا ارسال شد و ما فکر می‌کنیم یک نمادیه در کنار پتیشن هایی که به صورت آنلاین به هر حال پر میشه و امضاهای جمع‌آوری میشه. این امضا به صورت حقیقی این دار جمع آوری شده و شما ظرف 10,000 تا کارت پستال با آقای جوزف بورل ارسال بشه و ما بر رسانه هم خواستیم که اینو علنی کنن و در مقابلش هم برحال فشار رسانه‌ای باعث میشه که پارلمان اروپا هم واکنش نشون بده. همونجوری که خانم بربوک بعد از اینکه این کارت پستال ها به دستش رسید، در کنار تمام نامه‌هایی که زده شد در صفحه اینستاگرامش فردای همون روز یک لایو اینستاگرامی چند ساعته داشت با دو تا خبرنگار و دو تا خانم فعال ایران.
چقدر به تأثیر این کار باور دارین؟ میدونین برای مردم معترض در ایران خیلی مهمه که بدونن اقداماتی که توسط هممیهنانشون در خارج از کشور صورت میگیره چقدر تأثیر گذاره.
ببینید، من چند جا دیگه هم اینو اعلام کردم که واقعا اتحادی که بین مردم ایران بود همه ما رو شگفت زده کرد. برای امضا جمع کردن در مورد که کارهای قبلی که انجام میشد دریافت 100 تا امضا با 1,000 تا مشکل مواجه بود. ایرانی مختلف می‌خواستن که این خواسته‌ها عوض شه یا به نوعی این بندها عوض شه. ولی شما فکر کنید این اتحاد باعث شده که 50,000 نفر حداقل به صورت نمادین حاضر باشن یک سری خواسته ها رو که از متن جامعه ایران میاد اینا هم اعلام همکاری کنن، اعلام کنن که ما هم در کنار مردم ایران هستیم. و تمام اینا شما فکر کنید که هر روز 5,000 تا کارت پستال حداقل روزانه به دفتر آقای جوزف بورل امضا شه. من فکر میکنم این تاثیرگذاری خودش رو داشته تا همین لحظه، جوری که ما از خبرهایی میشنویم از وزارت آلمان، آلمان و در این سری از پارلمان اروپا.
گفتگوی بود با پدرام فرهادی فر. در ادامه صحبتهای یک شاهد عینی را بشنوید از شهر مهاباد درباره اعتراضات دیشب در این شهر.
بله، هم مهاباد به احتسابات سراسری پیوست و تا ساعت 5 عصر که 2 خانم میان سال در میدان شهرداری دقیق در دم شهرداری شعار سر می دادن که ماموران رژیم به آنها حمله کردند. حدود 30 الی 50 نفر مردم اونجا بودند، می خواستن به کمک این خانم ها بروند که نیروی رژیم به آنها شلیک کرد و مردم را فراری داد. بعد از جوان ها که سن دسته شدن می خواستن شعار سر بدن و به هم بپیوستن، ناگهان نیروی زیادی وارد شهر کردن با همه تأسیسات و امکانات که مردم رو سرکوب کردن و نتونستن اعتراضاتی یا مردم شعار سر اعتراضات کنه یا شعار سر بدن. چند تا از خیابان و میادین شهر رو مسدود کردن. الانم بعد در چند مدخه شهر رفتن آیفون و زنگ خونه ها را می زدن، می رفتن بازور، می رفتن پشت بام مردم، از اونجا مردم رو زیر نظر خود می گرفتن، فیلم برداری می کردن، با پهباد فیلم برداری می کنن. از ساعت 6 عصر تا الان پهباد روی پشت بام خانه های مردم، حیات مردم میترخه و فیلم برداری میکنه. ساعت 9 شب ناگهان صدای معترضان به گوش رسید و صدای شلیک زیادی هم به گوش رسید. ما که اونجا بودیم و فرار کردیم، نگاه کنیم ببینیم چه خبره، دیدیم چند تا از جوان ها را دستگیر کردن و متاسفانه چند تا هم زخمی شده هم. وضعیت مهاباد خیلی خیلی ناامن است، خیلی نازور است. انگار میخوان امشب کل مهاباد رو قتل عام کنن. با تمام تجهیزات و امکانات وارد شهر شدن، در چند تا نقطه شهر نیرو مستقر کردن، در چند تا نقطه بلند شهر که شهر رو در نظر دارن نیرو مستقر کردن.
صحبت‌های یک شاهد عینی از شهر مهاباد بود. به رغم ادامه اعتراضات در نقاط مختلف کشور، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه انتظامی میگوید ناآرامی‌ها از نظر او تمام شده. نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان درباره دلیل اصلی اعتراضات در ایران پرسیده است.
یه جمله معروف هست که میگه این مردم نیستن که تصمیم میگیرن انقلاب بکنن، این حکومت‌ها هستن که نهایتا تصمیم خواهند گرفت که در اون کشور قراره چه اتفاقی بیفته از جمله انقلاب. ببینید، در همین حدود 4 هفته اخیر شما اگر به رفتار حکومت، به واکنش‌هاش نگاه بکنید، چندین نقطه عطف می‌بینید که اشتباهات بسیار مهلک حکومت ایران باعث شعله ور شدن اعتراضات شده. همین 2 روز اخیر در واقع اتفاقی که افتاد در حمله به یک مدرسه در اردبیل، خب باعث شد برای اولین بار در این 4 هفته اخیر اردبیل که اساساً تا به حال صحنه اعتراضات نبود وارد اعتراضات بشه. و خب شنبه بزرگترین موج اعتراضات در اردبیل به نحو بی سابقه. روزهای قبلش اگر نگاه بکنید، کشته شدن دختران جوان، لجبازی های حکومت، خشونت های عجیب و غریب، نیروی های سرکوب، واقعیت است که همه اینها جزی از ماهیت حکومت جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اشتباه تاکتیکی نبود، اساسا ماهیت حکومت است. اساسا اعتراضات هست چون این اشتباهات وجود دارد و وجود داشته و چون حکومت نمیخواد و نمیتونه اصلاح بکنه. من فکر میکنم دلیل اصلی اعتراضات رو شما میتونید بگید ماهیت حکومت بوده. درسته که اشتباهات حکومت موثر بوده، درسته که معترضان فکر میکنن جوابی نگرفتن، مجموع دلایل دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید، ولی مجموعا میتونید بگید ماهیت حکومت طوری بوده که راهی جز این روند باقی نگذاشته و در واقع این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است. حالا این فصل آخر چقدر طول بکشه بحث دیگری است، ولی فصل آخر از یک داستان است که 43 سال طول کشیده.
از آغاز اعتراضات تا به حال مقامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری‌های مختلفی داشتند. گرچه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای همچنان هم معتقد هستش که جمهوری اسلامی درخت تناوریه که کندنش ممکن نیست. به نظر شما آیا واکنش‌های مقامات حکومتی از یک سیاست خاصی پیروی می‌کنه؟
علی خامنه‌ای این رو رهاش بکنید. اگر من بودم او رو معرفی می‌کردم به عنوان نامزد گستاخ‌ترین مرد جهان، ثبت بشه در گینس. بعد هم بعد از موج بی سابقه رو کرده مردم با آهنگ برای کار شروین، ده‌ها میلیون بار دانلود این آهنگ رو گوش کردنش، اصلا یه عده بزرگی از ایرانیان مناجات می‌کردن با این آهنگ. شما همین سه روز پیش نگاه بکنید، علی خامنه‌ای به نحو واقعا تأسف برانگیزی، به نحو حقیرانه‌ای داشت در مورد آهنگ سلام فرمانده پوز میداد. میگفت اون آهنگ سلام فرمانده خیلی خوب بود و مردم ایران اون رو دوست میداشتن. اساسا روی کردش انکار مردم بوده در تمام 14 اخیر. گفته شما اگر مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اساسا نه مردم یعنی معترضان رو به رسمیت شناختن، نه دلیل اعتراضات رو، نه ماهیت و هویت اعتراضات رو. یعنی در مورد دلیل و مشکل اعتراض که اصلا خیلی راحت گفتن که نه ماجرای مسامنی هنوز معلوم نبود و این کار اجانب هست و غیره. معترضان رو هم گفتن که در بهترین حالت مشتی فریب خورده هستن، در غیر صورت میگفتن اصلا مزدور هستن. اعتراضات رو هم فتنه، برنامه توطئه و غیره مینامیدن. معترض از یه مقطعی شما باز نگاه کنید، بخش نیروهای امنیتی ظاهرا انگار به خودشون دارن میان، ظاهرا کم کم دارن متوجه میشن داستان دیگه ای قابل انکار نیست، نه اینکه نمیدونستن، شاید تصمیم میگرفتن یه ذره راحت تر باش صحبت کنن. در دو سه روز اخیر میبینید هم فرمانده سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه یه جوری صحبت از بازداشتی ها، نسل جوان ایران و غیره میکنن. شواهد مختلفی هست در مورد هزاران بازداشتی که اینا بین 15 تا 16 17 سال هستن. یه دلیل دیگه هم این هست که ماهیت حکومت، در واقع شکل حکومت در الان طوری نیست که شما بتونید بگید اختلاف نظر وجود داره. حکومت کاملا در اختیار جریان علی خامنه ای، حکومت اساسا در اختیار در واقع سپاه پاسداران، روحانیت تندرو نزدیک با خامنه ای و نهادهای اقتصادی و ستاد اجرای فرمان امام هست. از دولت رئیسی بگیرید شما تا مجلس محمد باقر قالیباف تا قوه قضاییه محسنی اجرایی، تو این ساختار اختلافی وجود نداره. بنابراین اگر هم میبینید بعضی وقتا یوهو مثلا کسی مثل محسنی اجرایی تندرو حرف متفاوتی میزنه، اینو بیشتر میتونید تاکتیک ببینید. ولی در مجموع میگم سیاست حکومت انکار همه چیز بوده، اساسا به رسمیت نمیشناخته، برای همین علاقه هم در حکومت نیست که امتیازی بده، محال هم هست در این شرایط حداقل امتیازی بده. متوجه یه بخشی از حکومت شاید تردیدهایی داشتن، کم کم داشتن تحولات جدیدی رو میدیدن، بخشی از حکومت هم به جای از سیاست سرکوب شاید تصمیم میگرفتن با چند کلمه در واقع ساده سازی شده آرزو داشتن شاید بتونن ماجرا رو بخوابونن.
در این قالب صحبت‌ها و رویکرد علی لاریجانی درباره پیشنهاد بازنگری در قانون حجاب رو پس چطور میشه تعبیر کرد؟
ببینید یادتون نره که آقای علی لاریجانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اجازه پیدا نکرد نامزد بشه، به همین سادگی شورای نگهبان رو حذف کرد. به همین سادگی در آخرین ورژن جمهوری اسلامی نه تنها علی لاریجانی بلکه علی مطهری هم حتی امکان نامزدی پیدا نمی‌کردن، اینقدر حکومت به سمت یک دست‌تر شدن رفته. درست خانواده لاریجانی همچنان یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هستند، منتها اون روی سکه پروپاگاندای بسیار بزرگ رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به خود خامنه‌ای علیه این جریان رو هم ببین. بخش‌هایی از حکومت شاید هستن، همین الان شما بخش‌هایی می‌بینید نیروهای معروف اصلاح طلب، اونایی که حرف می‌زنن خب موضعشون مخالف با جریان علی خامنه‌ای است، ولی چقدر قدرت در اختیار دارن. اگر شما تیک و دو تا از نمایندگان اینا در مجمع تشخیص رو بخواید در نظر بگیرید، مجموعاً در این ساخت قدرت از دولت بگیرید، مجمع تشخیص، مجلس، قوه قضاییه، مجموعاً شاید در شرایط حاضر 5% قدرت هم در اختیار نداشته باشن. اگر هم باشه بیشتر در بخش اقتصادی هستن. قدرت صحبت میکنیم هسته مرکزی قدرت، اونجایی که اراده میکنه و سیاستش رو پیش میبره، و در نهایت جریان خود رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش. اونها هیچ کدامشون، نه تنها شما ازشون در واقع انتقادی ندیدید به سیاست قبلی یا چراغ سبزی ندیدید، بلکه در واقع به نحو مصرانه اصرار داشتن اعتراضات رو انکار بکنن، همه چیز رو رد بکنن و اصرار بکنن که این دشمنان هستن که دارن بلوا رو به پا میکنن.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما در همین زمینه ها نسرین افشار با کاظم کردوانی، جامعه شناس ساکن آلمان، گفتگو کرده و از او پرسیده است که رویکرد بخش افراطی حکومت نشنیدن صدای معترضان و سرکوب آنهاست. با توجه به اینکه اعتراضات از هفته چهارم گذشته، اعتراضات مردمی به کدام سو می رود؟
این حکومت یه وضعیتی برای خودش درست کرده، به جایی رفته که راه بازگشت نگذاشته. یعنی یک حکومت عاقل حتی روز اول میتونه بیاد سریع از مردم و از خانواده زنده‌یاد مهسا امینی عذرخواهی بکنه، بعد کسانی که خطا کرده بودن اونها رو معرفی بکنه، دادگاه تشکیل بده، حتی به اون شکلی که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های سیاسی انجام شد و مثلا رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی آمد و گفت خود ما بودیم بهجت و سعی کردن یه جوری از التهاب جامعه بکاهند، در این حدم نکردن این بار. چون در تمام این دوران چون حکومت به این نتیجه رسیده که در واقع بعد از دی 96 جهت حرکت تاریخی مردم عوض